بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلام عن علی علیه الصلاة و السلام قال صلوات الله و سلامه علیه فهم حانون علی اوساطهم مفترشون لجباههم و اکفهم و رکبهم و اطراف اقدامهم یطلبون الی الله تعالی فی فکاک رقابهم. در اوصاف سالکان و پرهیزگاران بودیم، به این فقره و فراز رسیدیم که حضرت یکی دیگر از اوصاف پرهیزگاران را که وصف عجیبی هست این وصف میشمرند که کسانی که اهل سیر و سلوک هستند و تقوا را وسیله خیش قرار دادن، اینها حانون علی اوساطهم. حانون از ریشه هن، یعنی اینها اهل رکوع هستند، دلا هستند و به عبارت بهتر، بله اینها در حالت رکوع هستند و راکع هستند و در حالت انحناء هستند. بله در یک فرازی و فقره ای از فرازهای الهی نامه عرض کردم خوشون دوتایی که یکتا بود و خوشون تنهایی که بله برای حضرت حق اینها چه باشن؟ تنها باشن. تنها باشن یعنی در حال رکوع و سجود و انحناء اینها باشن. اینها برای حضرت حق منحنی شده اند و اینها صورتاشون رو، قامتای خود رو در پیشگاه باری تعالی و پیشانی خیش رو و دستهاشون رو و سر زانوهاشون رو و نوک انگشتانشون رو اینها بر زمین می گسترانن و به عبارت بهتر اینها حالتش سجده دارن و همه این کارا را انجام میدن. یطلبون الالله تعالی فی فکاک رقابه. اینها برای این است که بله خودشون رو از آتش دوزخ جدا بکنن و این یکی از اهداف خوبشونه و به تعبیر بهتر اینها در چنگال هوا و هوس نمیفتن و اهل برنامه هستن. و آیه شریفه قرآن هم در سوره مبارکه فرقان آیه 64 و 65 داره که والذین یبیتون لربهم سجدن و قیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما. اینا میگن خدایا ما برای تو سجده میکنیم، در حال قیام و رکوع و سجود هستیم و شبانگاهان برای سحرمون و شبمون برنامه داریم و طوری هستیم که اینها همه برای این است که خدایا از ما عذاب جهنم رو دور کن. حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام اوصاف سالکان را نماز با حضور می‌دانند که الصلاة قربان کل تقی و تلاوت قرآن می‌دانند. اینها اهل ورتلون القرآن ترتیلا هستند و اینها طوری هستند که برای روز و شبشون اهل برنامه هستند و حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاه و السلام در ادامه سخنشون میفرمایند و اما النهار فحلما علما. خیلی تعبیر زیبایی است. اما روز که میشه اینها حلیم علی عالم هستند. جالب اینه که صفت حلیم رو حضرت مقدم داشتن بر صفت عالم و معلوم میشه که اینها حالت بردباریشون اونها رو برازنده کرده است. بس خصوصیات برازنده یک عالم این است که بردبار باشد و ابرار اتقیا هستند. اینها خوبانی هستند که پرهیزگار هستند و اینها طوری شده که ترس و خوفشون بدنهای اینها را همچون تیرهای نازکی قرار داده است که اینها مریض نیستند، لاغر هستند، اما اینها مریض نیستند، اینها در میان مردمند، اما دل نگرانی جای دیگر دارند. و لقد خالتهم امر عظیم، گفت هرگز، بله، معنی حاضر و غایب شنیده ای من در میان جمع و دلم جای دیگر است. اینها بله حضور و غیاب رو و غیاب در عین حضور و حضور در عین غیاب رو دارن چه میکنن؟ دارن در میان جمع تجربه میکنن و نشون میدن که در میان جمع هن. اما اینها خیشتندار هستن، غضبهاشون رو کنترل میکنن، هر حرفی رو نمیزنن، هر چیزی رو نمیگن، طوری هستن که اگر کسی اینها رو ببینه ینظر الیهم الناظر فیحبسهم فیحسبهم مرضا، انسانی که اینا رو میبینه گمان میکنه که اینا مریضن از بستی که لاغرن و خوف خدا رو دارن. و ما بالقوم من مرض، اما اینا هیچ موقع مریضی ندارن. و اینها لقد خولتو و لقد خالتهم امر عظیم، اینها دل مشغولیشون یه چیز دیگر است، یعنی خوف از حضرت حق و مشغول بودن به اینکه اینها دیگه به قول ضرب المثل معروف همانند نی قلیان لاغر شده اند و به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین همانند تیر و همانند کمان تیر لاغر شده اند و نحیف شده اند، اما دل اشتغالات دیگر دارد. انشالله تبارک و تعالی امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق بده که این گونه باشیم. ایام انتخابات، یه دو جمله هم راجع به انتخابات عرض کنم، انشالله که منتخبین ما و منتخبین ما همونایی که انتخاب میشوند و هم اونهایی که انتخاب میکنن انشالله تبارک و تعالی این گونه باشن. و ما باید به کسانی رأی بدیم که اینها ولایت مدار باشن، دین مدار باشن و دیندار و متدین باشن و به دین متعبد باشن و در یک جمله به تعبیر حضرت امیرالمؤمنین برای شب و روزشون برنامه و کارنامه داشته باشن، هم برنامه و هم کارنامه. هیچ یکی از اینها بدون دیگری کفایت نمی کنه. حضرت امیرالمؤمنین فرمودن متقین اهل برنامه و اهل بله نظم و انتظام هستن، نه اهل نظم امر هستن و تقوا دارن. اوصیکم به تقوا الله و نظم امرکم. و الحمدلله رب العالمین این کسانی که نامزد شده ان انشالله این گونه باشن. و اگرم خدای نخواسته تا به حال برنامه تهیه نکردن، از الان به بعد برنامه تهیه بکنن. و من به همه اینها سفارش میکنم که بهترین منتخب اون منتخبی است که بعد از این که انتخاب شد برگردد یک دوره این مناظره هایی که داشتن ببینه، اینا رو ببینه و به دستیارانشون، همکارانشون، معاونینشون، اونایی که کمکشون میکنن بگن که این مناظرات را، پیشنهادهای همه نامزدین رو که به عنوان وعده و وعید و به عنوان بهترین برنامه و به عنوان بهترین ها از طرف خودشون القا می کردن، اینها رو ببیند و پیاده بکنه. ما بهترین انسان موفق در بله انتخابات رو کسی می دانیم که انشالله قبل و بعد ریاستش تفاوتی نکرده باشد، ریاست او رو زمینگیر نکند و خدای نخواسته او را به عجب وادار نکند و بداند که ید الله فوق ایدیهم. همین برنامه رو داشته باشن که کفایت میکنه، بدانند که قدرت الهی فوق همه قدرت هاست و لله ملک السماوات و الارض. و انشاء الله بعد از انتخابشون هم اهل سجده و خدمت باشن و به این مردمی که واقعا ولایت مدارن و خوبی‌های خودشون رو مشخص کردن که انتخابات یک وظیفه شرعی است، چون ما حفظ نظام رو از اوجب واجبات می‌دونیم و هر چیزی که در مسیر حفظ نظام باشد اون جزء واجبات است و قطعاً یکی از چیزهایی که نظام رو نگه می‌دارد حضور حد اکثری و آمدن رأی دادن. چون من دیروزم عرض کردم در جلسه‌ای که با متخصصین و کارشناس ها داشتم و عزیزان دانشگاهی و بله بعضی از آقایان حوزوی ها، عرض کردم که انتخابات گرچه که رأی به شخصیت است و شخص است، اما رأی به شخصیت نظامه. کسی که سر صندوق می رود رأیش به شخصیت نظام است و شخصیت افراد محو شده در شخصیت نظام است. نظام ما باید اونهایی رو بهشون رأی بدیم که معتقد به نظام باشن باطنن و ظاهر و باطنشون یکی باشد و نگهدار و نگهبان نظام باشن و متعبد به قانون اساسی که نتیجه خون شهداست. انشالله تبارک و تعالی همشون انشالله این گونه باشن و با قولهایی که دادن انشالله بتونن در خدمت این مردم باشن. خدا انشالله سایه رهبری رو مستدام بداره، فرج امام زمان علیه السلام رو تعجیل بکنه و انشالله به همه من و شما توفیق خدمت عنایت بکنه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. در طرح و طراحی نظام بانکی و اقتصاد اسلامی خدماتی بودیم، معاملات ربوی رو در بورس و غیر بورس گفتیم جایز نیست و به دلیل عقلی و عدم منع شرعی خدمات بانک ها را در صورتی که در چارچوبه عقود اسلامی قرار بگیرد ما عرض کردیم اشکالی ندارد. یکی دیگر از خدماتی که در بانک ها انجام می شود خدمات نقل و انتقال سرمایه ها و حواله های مختلفی است که در بانک ها انجام میشه. ما به همون مبنای گذشته‌ای که داشتیم عرض میکنیم که این حوالجات هم اینها به صورت وام یا به صورت ودیعه یا به صورت امانت میشه نقل و انتقال بشه، با تفاوتی که بین وام و بین امانت هست که مستحضرید، قبلا هم محضرتون عرض کردیم. و خرید و فروش کردن حوالجات هم هیچ منع شرعی ندارد، گرچه که بعضی از آقایان فقها ولی یه مقدار در بعضی جهاتش تأمل داشتن، اما نخه، اینها حلال و مشروعه و می شود حوالجات را با مدتش و غیر مدتش رو خرید و فروش کرد. البته نباید متصل به وام ها باشد، بلکه باید وام ها متصل به حوالجات باشد. این نکته دقیقی است که باز تکرار میکنیم. اگر به عقودی وامی قرار بگیرد اشکال ندارد، اما اگر از وامی عقودی نشأت بگیره و وفایی به کم و زیاد قرار بگیرد این جزء رباهاست. برای همین معمولاً ما این جهت رو خیلی قابل دقت می‌دونیم که سرمایه‌هایی که در بانک‌ها هستن اینها اگر خوب دقت بشه می‌تواند بانک هم منشأ خدمت و رونق تولید باشد و هم خدای نخواسته با یک بی‌تدبیری یا با یک سودهای ربوی خدای نخواسته می‌تواند در مقابل تولید قرار بگیرد. و اینقدرم که اسلام سفارش به عقود دارد برای این است که در کارهای تولیدی سرمایه ها سرمایه گذاری بشود. بانک های جاهایی است که سرمایه های راکد رو یا از افرادی که دیگه الان توان ندارن یا به هر دلیلی بله نمی توانن کاری کارایی داشته باشن اما سرمایه دارن، اینا سرمایهشون در یه جایی بذارن، هم بانک بهشون سود بده هم سود ربوی ندهه، منتها با اون قراردادهایی که خدمتتون عرض کردی. مثلا بفرمایید خب پولی رو در بانک گذاشتن، هم صاحب سرمایه ازش استفاده بکنه، هم بانک ازش سود ببره و هم احیانا رکودهای بازار و تورم بازار کنترل بشه. چون میدونید که خلق نقدینگی به قول متخصصین اقتصاد فاجعه اقتصاد ممالک و ملت‌ها و دولت‌هاست. خلق نقدینگی، بله خلق نقدینگی اگر از تولید باشد تورم رو کنترل می‌کنه، اما اگر بدون تولید باشد تورم رو بالا می‌بره و گاهی وقتا تورم‌هایی که خیلی بله وحشتناکه. ما کنترل سرمایه ها و انباشته شدن سرمایه ها را و در خدمت تولید قرار گرفتن جز مصادیق آیه شریفه تعاونوا علی البر و تقوا میدانی. و یکی از راه ها و عقودی که در این جهت میتونه به سراغ بانکدار و مشتری بانک و با حساب های مختلف بیاد، ما قرارداد مضاربه رو میدانیم. که قرارداد مضاربه معناش اینه که عامل و مشتری با کارگزار و با کسی که پول رو گرفته و سرمایه در دستشه، صاحب سرمایه، سرمایه گذار یعنی مالک، با کسی که میخواهد تجارت کنه و کار تولیدی داشته باشه یه قراردادی میبندد و باهاش شریک میشه. ما در این جهت هم فرق نمیداریم که شخصیت حقیقی باشد، افراد باشند یا شخصیت‌های حقوقی شرکت‌ها و بانک‌ها باشند. و اینجا دیگه جایی است که منتها سرمایه رو باید چه بکنیم؟ مدیریتش بکنیم. یکی از نشانه‌های مدیریت خوب مدیریت اسلامی سرمایه است. مدیریت اسلامی یعنی این که مراقب باشیم در عقود غیر شرعی نیفتد. البته عقود غیر شرعی یعنی قراردادهایی که درش سود باشد اما کار و تولید درش نباشد. کار و تولید درش نباشد. البته یک و دو تا مشکل در اینجا به وجود میاد و اون این است که گاهی از اوقات بانک ها میگن که ما در سود شریکیم اما در ضرر و زیان شریک نیستیم. و مضاربه معمولا مضاربه قراردادی است که در سود و زیان با هم دیگه شریک باشن. ما عرضمون اینه که این راه برون رفتش هم اینه که اگر سالبه به انتفاع موضوع بشود چه اشکال داره؟ اصلا ضرر نداشته باشد. بانک یا شرکت یا فرد، حالا بانک رو به عنوان ضرب المثل میزنیم، بگید چون حالا اول صحبت افراد حقیقی میکنیم، یک کسی آمده از یک کسی پول میگیرد، قراردادی هم میبندن، درصدش رو هم مشخص میکنن، اصلا بهش میگه که من انقدر تخصص دارم در این جهت که زیانی نیست تا من و تو با هم قرارداد زیان رو ببندیم. اگر سالبه به انتفاع موضوع باشد چه اشکال دارد؟ حالا فرق نمی کند که پیشنهاد دهنده از جانب مالک و سرمایه گذار باشد یا از جانب کارآفرین و مولد و تاجر و تجارت کننده باشد که بانک و افراد باشد، این فرق نمی کنه. مثل اینه که غرض این است که وامی و سودی به دست کسی برسد، چه پیشنهاد از جانب وام گیرنده و وام دهنده تفاوتی درش نیست. حالا اگر اینجوری باشد، ما عرضمون اینه که اینجا جایی است که اشکالی نداره. بله یک وقت هست زیان هست و شخصی می آید به تبانی، به زرنگی، به حیله، به مکر، به این که دیگه به قول معروف سر دیگری رو و رقیب خودش رو کلا بگذارد، می آید میگه من در ضرر شریک نیستم، این کار غیر شرعی و این درست نیست. پس اگر پولی رو در بانک گذاشتیم و بانک و بانکی و سرمایه گذار مورد اطمینان بانکی قرار گرفت و بهش اطمینان بکند و بدهد و به عبارتی بهتر سود بگیرد و ضرری نداشته باشد، اشکالی به لحاظ شرعی نیست، البته به شرطی که عقودشون عقود شرعی باشد و سودشون بر اساس درآمد و تولیدشون باشد، نه اینکه سودشون بر اساس سود پول و بهره پول باشد. یعنی فرق است بین سود و بهره پول، درصدی که برای پول میگیرن یا درصدی که برای عاملکاریشون یا کار میگیرن. پس ما میتونیم بگیم که بانک ها مورد وکالت قرار میگیرن، یعنی سرمایه گذار و مالک وکیل میکنه بانک رو، و بانک به عنوان عامل و کارگزار و کارآفرین کار میآفریند و بر اساس کار هم سهم معقول خودش رو برمیدارد و هم سهم معقول دیگری رو میداره. حالا این فرق نمی کند در بورس، اگر صاحب بورس این کار رو کرد، قراردادی بستن، درصدی رو از سهام یا تعدادی رو از سهام، تفاوتی ندارد و هیچ فرقی نمی کند. یعنی به عبارت بهتر وکالتشون وکالت مطلقه باشد بهتر است. حالا یک سوال دیگری هم در اینجا پیش میاد که اگر یه چیزی به عنوان علل حساب دادن و تسویهشو به بعدن گذاشتن، آیا این جایز هست یا جایز نیست؟ ما میگیم المؤمنون عنده شروطهم، اشکالی ندارد. یه سودی رو قبلا به عنوان علل حساب گرفته، سود نهایی رو بعدن میگیرد، اما بازم باید دقت کنه که چه نباشد؟ به عبارت بهتر ربوی نباشد و به معاملات شرعی باشد. و به عبارت بهتر میتواند در خیلی از قراردادها بانک رو شریک کند، یعنی اینطوری قرارداد ببندن که به بانک وکالت بده یا به شخص وکالت بده. حالا بانک به عنوان، چون صحبت بانکداریه ما بانک رو مثال میزنیم، داره قرارداد میبندد به طرف، شخص باشد یا شخصیت باشد، حقوقی باشد یا حقیقی باشد، وکالت میده که این پول در دست شما و شما تصرفات مختلفی رو داشته باشید و این تصرفات مختلفی رو که داشتید بعد اینقدر سود و اینقدر نفع برای من باشد، اینقدرم برای شما و برای دیگری باشد، و بعدن اون اموالی که خریداری میشود قطعا دیگه طبق موضوع وکالتشون یا به شراکت است یا حتی گاهی وقتا به اجاره، به عقود دیگری که در راه‌های برون رفت از راه‌های بعد از معاملات ربوی، چه معامله ربوی و چه قرض ربوی محضرتون تقدیم کردیم، انجام میده و با بانک عقد شرعی میبندد و بانک هم متعبد به این عقود شرعی باید باشد و این کاملا یک امر شرعی است. حالا اینجا یک سوال مهمی پیش میاد و خیلی هم سوال کردن، این سوال رو هم جواب بدیم که اگر احیانا در این بین بانک ها آمدن کار دیگری رو انجام دادن بر غیر اون قراردادی که دارن، مثل این که الان متاسفانه خیلی از بانک ها انجام میدن، عوض این که از این سرمایه ها استفاده بکنن، سرمایه ها رو در یه جایی راکت میکنن، ساختمان ها میخرن، زمین ها میخرن و بعد هم سرمایه خودشون محفوظ میماند و هم سودی میکنن. یعنی اون استفاده که در، به خصوص اگر خدایی نخواسته، باز طوری باشد که با ثمن بخشی زمین ها و قرارداد هاشون رو ببندن. خب ما عرضمون اینه که اگر بانکی در موقع قرارداد میگه که من مضاربه انجام میدم، برای کسی که پول میگذارد تحقیق کردن لازم نیست، وزر و وبالش مال کسی است که میگه این کار رو انجام میدم و انجام نمیده، و احیانا اگر او انجام نداد معصیت او سر جای خودش باقی است، اما صحت معامله اولی شک و شبهه درش نیست، چون به عبارت بهتر او به وظیفه خودش عمل نکرده و تحقیق هم برای افراد لازم نیست. و اگر یک روزی هم شک کنیم که آیا بانک ها کار شرعی دارن یا کار شرعی ندارن، بحث اصالت و صحه در بازار مسلمین میتواند به کمک ما بیاد، بگیم انشالله که کارشون صحیحه، انشالله که کارشون صحیحه. البته حالا اون دیگه یه چیزی دیگری است، اگر برای کسی بله اون دیگه، اگر یه کسی برای یه کسی، یعنی به عبارت بهتر اینجا چند تا فرق پیدا میکنه مسئله. یکی این که ما نمیدانیم اینا چه میکنن، دو این که میدانیم چه میکنن و دانسته ما بر اساس این کارشون شرعیه، سوم احتمال سوم این که میدانیم چه میکنن و میدانیم که کارشون شرعی نیست. در این قسم سوم جایز نیست، یعنی انسان مکلف به تکالیفه، اما در دو قسم اولی اشکالی ندارد و معامله با اینها و سرمایه گذاری با بانک ها صحیحه. و همینقدر که این سپرده ها رو اینها نظرشون این باشه که بله در قراردادهای اسلامی قرار بدن، با معامله به قرارداد اجاره، بیع، رهن یا بفرمایید بله مضاربه، وکالت و عقود دیگری که مساقات، جعاله با این قراردادها و عقود اسلامی پیش بروند اشکالی ندارد و میتوانند بله کارها و سپرده‌گذاری‌ها را انجام بدن و از تسهیلات بانکی میتونن استفاده بکنن، تسهیلات مختلف. البته تسهیلات مختلف رو هم باید واقعا موضوع شناسی بکنیم، ببینیم که این سرمایه‌ای که دادن و این وام‌هایی که احیانا به بقیه میگیرن آیا از سود میگیرن یا سود نمیگیرن. ما دیرکردها را، قراردادهایی که حتما از مشتری‌ها به هر دلیلی پول بگیرن، اینها قطعا غیر جایز است، هم برای مشتری، هم برای عامل، هم برای بانکی، هم برای کارگزار و هم برای تاجر، برای هیچ یکیشون مشروع نیست. اما ما به تفاوت‌های مشروع را و معقول را، ما مشروع در معقول میدونیم، اینا اشکالی نداره. لذا این کارمزدها اگر به قدر اندازه کارمزدی باشد اشکالی ندارد، اما اگر یک موقعی مثلا کارمزدشون یک مبلغ خاصی است و اینا بیشتر از مبالغ دارن میگیرن، اون بیشتر گرفتنش قطعا شرعیت نداره. ولی متاسفانه بعضی از حتی اونهایی که وام میگیرن یا اونهایی که وام میدن، چه اشخاص باشن و چه بانک ها باشن، با کمال تأسف به قراردادهاشون عمل نمی کنن. شخص میره وام رو برای در قراردادش به یه چیز دیگری میگیرد و در یک جای دیگری مصرف میکنه، یعنی این دیگه از همون اول غیر شرعیش میکنن. المؤمنون عنده شروطهم، به خصوص شرایطی که ضمن عقد بسته میشه، اینها معتبر هستن و باید به قراردادهاشون اعتنا بکنن و در مسیر صحیح و با توجه به عقود شرعیه صورت بگیرد. و باز هم برای چندمین بار تکرار میکنیم که چه خوب است در مسائل بانکی و در قراردادهایی که بسته میشه یا احیانا تشریع میشود و قانونگذاری میشود، در قانونگذاری های اینها کسانی باشند که با اقتصاد اسلامی و عقود اسلامی وارد باشند. و متاسفانه الان دیگه طوری شده است که مشتری ها یا بر حسب نیازشون یا بر حسب این که چاره ای ندارن یا بر حسب این که اطمینان دارن، حالا بر هر حد یکی از اینها باشد، دیگه وقتی که قرارداد رو بانک جلوش میگذاره، ما دیدیم که خیلی از وقتها اصلا نخونده امضا میکند، نخونده امضا میکند. خب این که نخونده و ندانسته امضا میکند، اینها امضای او مثل خوندنه. اگر امضا مثل خوندن باشه، امضا خودش نفسه تعهده، و وقتی که امضا کرد و تعهد داد، دیگه قطعا باید به تعهدش وفادار باشه و وفا بکنه و خلافی انجام ندهد و باید با عقود شرعی باشد. اما بله بله
میاد این 10 میلیون رو جلو جلو مثلا میذارم برای خود بود که اون زمانی که حالا اون وام به دست اومد اون رو بده مثلا پول رهن خودش. اینا جواز شرعی داره.
خب حالا
جلو جلو میاد این پول رو به خاطر یه چیز دیگه قرار داده، خودش این مقدار پول داره به خاطر مثلا خرید جایزه قرار داده، با این عنوان که اون موقع که اون وام به دست اومد
احسن بر شما. بله، اما در جواب سوال حضرت عالی، این سوال میشه بگیم که دو تا شق داره، دو تا فرع فقهی داره. یه فرع فقهیش اینه که از اول میداند که الان بدهکاره و جای بدهکاریشو داره جابجا میکنه، مثلا برای یه چیز دیگه وام گرفته، اصلا اون اول میگه برای جای دیگه استفاده کنه، خب قطعا خلاف شرطش داره عمل میکنه. اما یه وقتی دیگر اینه پولی دستش آمد بنا هم داره مثلا فلان کار رو انجام بده، مسجل برای این جهت هم هست، به قول شما برای خودرو یا برای منزل یا برای کار دیگری وام میگیره، اما حالا که پول دستش آمد یک وقت میبینه یه اولویت بدهکاری دیگری براش پیش اومد، ذمه‌اش به یه جای دیگری بدهکار شد و این بدهکاری تصریحش مقدمه و به عبارت بهتر اینجاست که دیگه استفاده میکند و بعدم بنا دارد که اون پول رو در اولین فرصت برای قرارداد خودش استفاده بکند. اینجا شاید اشکالی نداشته باشد چون ذمه‌اش به یک تکلیف جدیدی به عبارت بهتر متعهد می شود و ذمه‌اش مشغول میشه. پس بنابراین در بعضی از صورش جایز نیست، در بعضی از صور جایز، اگر اول بنای تخلف داشته باشد جایز نیست، اما اگر بعدها به ضرورت هایی که پیش می آید ذمه‌اش بری میشه که میبینه اگر مثلا اون وام رو نده، تسویه نکنه، اون پول رو نده، دیگه غیر شرعی میشود. اینجا باید یک مقداری تأمل کرد و اشکالی ندارد در بعضی صور، در بعضی صور هم اشکال داره که میخواهد عمدن و آمدن از اول تخلف پیدا بکنه. بله آفرین، سوال خوبی کردید. ببینید اما نسبت به تخلف‌های عاملین یا کارگزارها یا بانک‌ها یا اشخاص یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که فرق نمی‌کند و ما فرقی بین اینها نمی‌دانیم، اگر یه قراردادی رو بستن و بعد در قراردادشون تخلف کردن و بعد آمدن یه قرارداد دیگری رو بستن، در اینجا ما پول رو از آن کسی میدانیم که داره قرارداد جدید رو میبندد و به عبارت بهتر درسته که اینها کارشون شاید به شرطشون عمل نکرده باشن، اما بله یعنی گناه کردن، یعنی شرط مفسد فاسد مفسد نیست و به عبارت بهتر اینها آمدن عمل یه شرط دیگری گذاشتن، یه کار جدیدی رو کردن، به اون تعهد اولیشون عمل نکردن، اینجا خود بانک دیگه سرمایه گذاره و به عبارت بهتر شخصیت دوم و اشکالی ندارد. اما پیش این حالا بازی جای چیز دیگری است که از سرمایه خوب استفاده نکردن و میفته در استفاده های بهینه نکردن، کار در بعضی جهاتش باز باید بحث بکنیم که این چنین اختیاراتی داره یا چنین اختیاراتی نداره. اونایی که مثلا به قول شما کارخانه رو میخرن، مسیر تولیدش رو تعطیل میکنن و توجه به مثلا ابزار و آلات و زمینه که سود بکنه، آیا کار اینها جایز هست یا جایز نیست؟ ما نظر شخصی خودمون اینه که اگر این کار منافاتی با عموم مردم و حقوق دیگران داشته باشه و به عبارت بهتر اختیارات حاکم شهر و منافاتی با اقتصاد نظام اقتصاد اسلامی داشته باشه، میتونه منع شرعی داشته باشه. اما اگر نه، یه کار فردی منعی ندارد، حالا این میخواد کارخونیش دائر نگه دارد یا غیر دائر نگه داره، به عبارت بهتر تفاوتی پیدا نمیکنه، اشکالی نداره. یعنی در صورت تزاحم با حقوق دیگران باز بحث تزاحم مطرح میشه و تقدیم و تقدم حقوق دیگران. نتیجه این که حالا اجازه بدید این قسمت رو، دیگه وقتم خیلی گذشت، ما کارمزدها رو به مقدار معقول شرعی میدونیم، عنوان رباخاری رو قطعاً در هر زمینه و هر جور که باشد باید جلوش گرفته بشه، بانک ها غیر بانک ها، و مضاربه یکی از راه های شرعی است، جعاله، و به قراردادها باید عمل بکنن و عمل کردنشون رو هم ما به عرف عقلا میدانیم و هر چیزی که آقایان عقلا تأیید بکنن و شارع مقدس منعی ازش نداشته باشد، باید یه برنامه ریزی دقیقی بشه که این قراردادها و این کارهای بانک‌ها با مسائل عقود اسلامی همراهی و همگامی بکنه و جریمه ها و دیرکرد ها و بعضی از چیزهایی که به عبارت بهتر پول گرفتن ها و سود گرفتن هاییست، اینا ظاهرا شرعی نباشد، باید جلوش گرفته بشه، هم دولت اسلامی باید بگیره، هم حاکم اسلامی وظیفه داره و هم مکلفین وظیفه دارن که چنین قراردادهایی رو نبندن و کار غیر مشروع انجام ندهن. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین.